چرا نگران فردا باشیم؟ آن کس که همه عمر از ما مراقبت کرده است، آیا فردا مواظب ما نخواهد بود؟ 22-16-80-13.
مرمه گلبانگ بفرمایید.
سلام علیکم آقای دستم بویه.
سلام علیکم دوست عزیز.
آقای دستم بویه، من خواستم یک ترانه از آقای مرحوم مرتضی پاشایی برام بذارین. خیلی ممنون میشم ازتون. من علی اصغر عرفانیان هستم از شهرستان گلبهار مشهد. تشکر میکنم. در ضمن خانم نشیبارم از قول بنده سلام زیادی برسونید.
فریا چشم خانم، متشکرم از شما.
قربان محبتت.
ممنون قربان، خداحافظتون باشه. خداحافظ شما.
سلام خدمت برادر بزرگوار جناب آقای علی اصغر خان عرفانیان از گلبهار مشهد. چه شود، چه جایی زندگی میکنید؟ خوش به حالتون، خیلی ما رو خوشحال کردید، خیلی نواختید. انشالله که خداوند پیوسته شما رو در پناه داشته باشه. آهنگی خواستید از هنرمند عزیز و جوانمون، هنرمند بزرگوارمون جناب مرتضی پاشایی، یادشون بخیر. تهیه کننده عزیزمون هم انتخاب کردن این اثر رو. به گوشت میرسه، کار بسیار قشنگی است که مطمئنن تحت تاثیرش خواهید بود. در این حال سرکار خانم فاطمه ابراهیم بای از مشهد مقدس، بله ایشون هم فرمودن که خواهش میکنم هر زمانی از جناب پاشایی آهنگی پخش میکنید از من هم یاد بکنید، چون من ایشون رو، کارهاشون رو بسیار دوست دارم. خانم ابراهیم بای، فاطمه خانم گل، خیلی ممنون از لطفتون. منم کارای این بزرگوار رو خیلی دوست دارم و در این فرصت همه با هم میشنویم کار ارزنده‌ای رو به نام به گوشت میرسه از زنده یاد مرتضی پاشایی.
گوشت میرسه روزی که بعد از تو چی شد حالم، چجوری گریه میکردم که از تو دست بردارم. نشد گریه کنم پیشت، نخواستم بچه رفتارم، نمیخواستم بفهمی تو که من طاقت نمیارم. دلم واسه خودم میسوخت، برای قلب درگیرم. یه روز تو خنده هات گفتی تو میمونی و من میرم، تو میمونی Thank you. سرم را گرم می‌کردم که از یادم بره این غم، ولی بازم شبا تا تو را تو خواب می‌دیدم. نمی‌دونستی اینا را چرا باید میفهمیدی، منو دیدی ولی یک بار ازم چیزی نپرسیدی، ازم چیزی نپرسیدی.
خدا نگهدار.
زبان فارسی نامت، نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه اسپانسر بگوییم پشتیبان. اسپانسر یک واژه بیگانه است و به سازمان و یا شخصی گفته می شود که در قبال تبلیغ کالا و خدماتش از فعالیت‌های هنری یا ورزشی حمایت می‌کند. بهتر است به جای اسپانسر بگوییم پشتیبان یا حامی مالی. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا. مثل همیشه هم صدای شما بود. این بار در انتخابات 28 خرداد 1400 رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران، به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت، در مسیر انتخاب، سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست، از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، منو حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80 ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر میکنید؟ ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، رو به جلو، رادیو ورزش، فصل نهم. رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی.
ایران را بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
یکی از میان خادمان نویسنده فائزه صالحی هنرمندان به ترتیب حضور احمد هاشمی ناهید مسلمی کامیار محبی حمید هدایتی مینو جبارزاده مهرداد عشقیان حمید یزدانی مجید حمزه شمسی صادقی بهناز بستاندوست سینا نیکوکار احمد لشینی گوینده مهرداد عشقیان افکتور محمد رضا قبادی فر صدا بردار مجید آینه کارگردان رامین پور ایمان تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد قسمت دوم
با نام و یاد خدا خانم ها آقایان سلام وقتتون بخیر کتباز جوانی به نام پژمان بر اثر حادثه‌ای در سرزمینی بی نام و نشان سقوط می کند که دارای دو محله به نام اینجا و آنجا می باشد سقوط پژمان در این روستا باعث کشمکش های میان بزرگ دو خاندان یعنی پدر اعظم و بانو طلا می شود دوستان ادامه نمایش رو با هم گوش میکنیم
چیه؟
غذا
من اینجوری دست و پام بسته است چجوری غذا بخورم؟
به تو میگویم سکوت کن اگر
خب
از بند رعایت کنم نمیگریزی؟
نه
سلطن یاد کن
به خدا نمیگریزم
چه گفتی؟
هیچی
مرا مورد تمسخر قرار میدهی؟
نه
لیاقتت همان بود که سر از بدنت جدا میکردن مردک گستاخ
کجا نه تو رو خدا نه بابا فقط خواستم مثل خودتون حرف بزنم همین غلط کردم بابا سر جدم در نمیرم
جدت کیست؟
جدم چه میدونم؟
چگونه به نام کسی که نمیشناسی سوگند یاد میکنی؟
خدا ببخشید به خدا در نمیرم میشانه دستم رو با کنی به خدا دیوونم کردی
خیلی خب تنها یکی از دستانت را رها میکنم
اوکی پس بیزمت دست چپم رو با کنید چون چپ دستم
چه؟ پروردگارا مرا بیامرز پناه بر تو
چی میگی خانم من شکر خوردم عذرخواهی میکنم اصلا داشتم شوخی میکردم همون دست راستم رو بکنی خوبه
آرام بکش کنار این دست
دمت گرم یعنی ممنونم بفرما
سپاس ما نوشه جان کرده ایم دیگر میلی نیست
نوشه جان یه جوری نگاه میکنین چیزی شده؟
پرسش دارم
چی؟ خب بپرسین راحت باشین بفرما بشینید
جواب میدم، فقط به شرطی که باز قاطی نکنید، یعنی عصبانی نشین.
پرسش بسیار است، اما نمیدارم کدامین را ابتدا بیان کنم.
نه، هر کدوم که دوست دارین.
زمزمه هاییست که شما از درگاه پروردگار رانده شدید. حقیقت دارم؟
چی؟ نفهمیدم.
مگر از آسمان بر زمین سقوط نکردی؟ فرشته‌ای یا که اگر ذاتی شیطانی داری چگونه نتوانستی خودت را از بند برهانی؟ نکند به دلیل نابودی بالهایت ناتوان گشته؟
آها، الان فهمیدم. یه لحظه کات بده من جمع‌بندی کنم. بذار برات یکی یکی توضیح بدم، شاید سوء تفاهم برطرف شه. ببینید، من چتر بازم.
یعنی چه؟
خسته شدم امروز، انقدر اینو تکرار کردم. اصلا ولش کن، فقط این که منم مثل شما یک انسانم، فقط اهل یه جای دیگم.
آرام در کجا؟ آسمان؟
نه، تهران.
فرنگ است؟
تهرانو بلد نیستی، بعد فرنگو بلدی.
فرنگ از داستانهای مادر بزرگ به گوش من رسیده. میدانم خیلی دور است و گاه سفیرانی را به همراه عهدنامه‌هایی به ظاهر دوستانه برای تصاحب سرزمینمان ارسال می‌کنند. و البته این را هم می‌دانم که شایسته نیست به آنها اعتماد کنیم. پس شما نیز سفیر فرنگی؟
نه، من اهل تهرانم. تهران پایتخت همین سرزمینه، یعنی ایران. حرفه من چتر بازیه، یعنی با همون پارچه‌ای که دیدین از تو هواپیما پریدم، بعد طوفان شده، الانم که در خدمت شما هم. متوجه شدین؟
خیر، بهتر است با من صادق باشی. پایتخت ایران زمین شیراز بوده که در زمان نابودی تمدن آن را به غارت بردند. حالا ما تنها وارثان این سرزمینیم.
من هیچ وقت تاریخم خوب نبوده، ولی اینو میفهمم که شما توش گیر کردین.
یعنی چی؟
یعنی این حرفا همش خزعبلاته، ببخشید، داستان و خرافاته. ایران الان حدود 80 میلیون نفر جمعیت داره.
من نمیدانم. این سخنان بیهوده باز هم دلایل محکم پسندی برای پرواز شما نمیباشد.
خب توی این سالا که شما اینجا بودین، نه تنها ایران بلکه تمام دنیا پیشرفت کرده، تکنولوژی اومده. خدا، من چجوری به این حالی کنم؟
کافیست. به اندازه این نیاز یاوه هایتان را شنیدم، بیش از این ذهن مرا مسموم نکنید.
یاوه چی؟ اگه بیشتر براتون توضیح بدم شاید متوجه بشین. اصلا کوله منو بیارین تا حرفامو ثابت کنم.
کوله؟
آره، همون سبز رنگ بزرگه که اونجا گذاشتم.
همون کیسه عجیب.
آره، دقیقاً همون، دقیقاً. آفرین.
من اجازه دست درازی به آن شی را ندارم. شما نیز انگار دیگر میلی به غذا ندارید.
وایسا یه لحظه نرو. ای وای بابا، لعنت به من.
اگر آن کیسه را برایت بیاورم، آن جعبه آهنگین درونش را به من میدهی؟
آره، آره، ولی فکر کردم اجازه نداری بهش دست بزنی.
باید بیشتر بیندیشم. شاید پیش از محاکمه فرصتی دوباره به شما دادم. چیزی به طلوع نمانده، استراحت کنید.
ای خدا.
مبتلا، ما دیگر خسته شدیم. این مردک اجنبی روز هاست خواب و خوراک را از تمام اهالی رو بوده.
مگر چی کردی؟
در کوله بارش افزار عجیبی دارد که کوچک بزرگ را همچون جادوگری مسحور خود کرده. شمشارم بانو، ولی بانو نقره نیست، با او همراه گشت و با مردم از گنجینه‌ای به نام تکنولوژی سخن میگویند.
نقره
بنده با تو.
خدایا
خودش و ابزارش رو بیار بری تا ببینم چه هستن که هوش از سر دخترک ساده لوح ما پرانده.
بله بوده من میامردش.
مرد پرنده ای اجنبی به همراه بانو نقره دختر یکی دنگه ما چراغ خونه ما ببخشید وارد می شود.
خفه خون بگیر مشابه. چرا عربده می کشی؟ فکر کردی منم مثل اون پیر خرف کرم؟
شرمنده بانوی من.
درود مادر جان.
سلام بانو، یعنی درود، ببخشید هنوز عادت نکردم.
سری برویم سر اصل مطلب. در کوله بارت چه داری که همه را تلسم کردی؟ مثل این که جانت را بخشیدم پر رو شدی.
مادر بگذارید من برایتان توضیح بدم.
تو یکی ساکت که همین آتیش از گور تو بلند میشه. لنگی همون عمتی
ماما.
آره اون گور به گور شدم تو همه کارا فضولی میکرد.
ماما
مامانه یامان بسه مسئله حکومتی تموم بشه خونه میریم دیگه.
بانو دخترتون بنده خدا که کاری نکرده.
تو یکی هم ساکت. در امور مملکت که دخالت کردی. تو مسئله خانوادگی ما هم سرک بکش. اصلا یه دفعه بیا بفرما بشین جای من. تعارف نکنی.
نه من غلط بکنم شما چرا عصبانی میشین؟ لهجتون عوض میشه.
بس است. وارد رو باز کن ببینم.
بله بله. کدومشو میخواین بانو؟
آن شیء طلاکوب براق چیست؟
این خودنویسه، می نویسه.
خب بیاندازش روی زمین.
بله.
خب
چی؟
از چرا نمی نویسد؟
خودش که همینجوری نمی نویسه که باید با دست روی کاغذ حرکتش بدین درست مثل قلم.
خودمان می دانیم قلم چیست. اما خودت گفتی این شی خود نویس است.
نه خود نویس که من چجوری حالی کنم. فکر کنم یعنی انقدر راحت و روون می نویسه انگار که خودش داره می نویسه. آره دیگه، البته الان که خوب دقت می کنم بیشتر جنبه تبلیغاتی داره.
تبلیغات دیگر چیست؟
تبلیغات مثلا وقتی کسی قصد فروش کالایی رو داره تبلیغ میکنه که مشتری بیشتری پیدا کنه. به طور مثال روی در و دیوار کاغذ میچسبونن یا میندازن تو پارکینگا. چی دارم میگم برای خودم؟ نفهمیدین دیگه نه؟
نه.
ببینید تصور کنید قلی گلدار که شیر و لبنیات میفروشه صبح به صبح داد بزنه شیر دارم، شیر تازه، یه لیتر بخر، دو لیتر ببر تا مردم ازش خرید کنن.
چه کاریست؟ قلی تنها گلدار این آبادیست. هر کی شیر بخواهد خودش میرود از اون میگیره.
نه تو آبادی شما همین یه نفره، ولی تو شهری که من ازش اومدم خیلی ها هستن که لبنیات میفروشن. برای همین از سر رقابت گاهی تبلیغ میکنن تا فروششون بره بالا.
پس گاو و گوسفند در آبادی شما بسیار است.
گوسفند و گاو که بله تا دلتون بخواد زیاد.
اوکی
جان
حالا متوجه منظورتان شدم. اصلا تبلیغ رو ما خودمان از پیش بلد بودیم، فقط نام تجاریش رو نمیدارستیم.
جان بله مشخصه بلد بودیم.
بار گذشته که برای جوانسازی پیش سلمه خاتون رفته بودیم از ناکار آمدیشان دو چروک به پوست من اضافه کردن، ولی خب خوشبختانه حوری بانو آن را ترمیم کرد. از اون پس کاری کردیم هیچ کس محل سک هم به سلمه خاتون نگذارد و کاسبیش را با خاک یکسان کردیم. این همون رقابت و تبلیغ بود.
آره خب یکم زیاده روی داشته ولی بله.
پدر عزم آقا مانوشن رعیت هم یه مهربانی جمعه
کف کسر مان. خب بگو بیاد دیگه خبر مرگه.
کجاستان مردک دقل کار تا گردنش را بزنیم که ذهن تمام دربار را مشموم کردیم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما یاران صاحب دل و اندیشمند. روزتان خوش و روزگارتان خرم با. امیدواریم تندرست و شادمان باشید و جانتان سرشار از مهر و دوستی. دوستان، خرسندیم که در پگاهی دیگر همراه شماییم با برنامه قند پارسی. اما پیش از آن سخن نخست را از سعدی شیرین سخن بشنوید که گوید: سخن گرچه دلبند و شیرین بود، سزاوار تصدیق و تحسین بود. چو یک بار گفتی مگو باز پس، که حلوا چو یک بار خوردند بس. آوردند وقتی عارف قزوینی از شاعران و ترانه سرایان نام‌آور زمان مشروطیت شعری در پارک ذل‌السلطان در نکوهش سپهدار محمد ولی خان تنکابونی خواند، سپهدار که از نیروی کلام عارف آگاه بود چنان خشمگین شد که فوراً به نوکران خود دستور داد هر جا عارف را یافتید او را بکشید. نوکرها به جستجو پرداختند و نزدیک ساختمان شمس العماره تهران او را یافتند و با چوب و چماق به جان شاعر بیچاره افتادند و به قصد کشتن او را زدند. عارف بیهوش بر زمین افتاد و خبر کشته شدن او را برای سپهدار بردند. البته رهگذران عارف را به بیمارستان بردند و پس از چندی بهبود یافت. ولی بعدن سپهدار پشیمان شد و برای جبران کتک خانه‌ای برای عارف خرید و برادر خود جمشید خان را مأمور کرد قباله را به نزد عارف برد و از او رضایت بگیرد. عارف با اینکه خانه نداشت سن